بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله، رسیدیم اون قسمتی که نه دلیل از اهل کشف آورده شد بر اینکه اعتماد بر نظریات اهل نظر فلاسفه نمیشه کرد، که البته در آخر این نه دلیل آقا جان میفرماد که ما فعلا نمیخوایم وارد مبحث بشیم و اینها رو نقد کنیم، این ادله رو که آیا واقعا این ادله درسته حالا اقامه شده یا نه، فقط نقل میکنیم اینها رو که ما تا دلیل دوم خوندیم که دلیل دوم این بود که اختلاف آرای متناقضه و عدم قدرت رأی بر ابطال دلیل رأی دیگر خود دلیل است که تأویل و اعتماد بر رأی آن را نیز نشاید، یا اینکه یکی از دو رأی قطعا باطل، با اینکه یکی از دو رأی قطعا باطل است، پس این احتمال بطلان در هر دلیل نظری جاری است. خب میگه در کتاب فلاسفه شما ببینید یک کسی یه نظری میده، دیگری میاد درست در مقابل او یه نظر میده، در حالی که سلام یکی از این نظریات فقط درسته، پس هر کدام از این نظریات ممکنه باطل باشه و اشکال داشته باشه، پس به هیچ کدومش نمیشه اعتماد کرد. دلیل سوم فرمود چه بسا که ناظر مدتی دراز بر نظر خود تأویل و اعتماد دارد، سپس خود او یا دیگری بعد از او بر خلل نظرش اطلاع می‌یابد که از آن نظر برمی‌گردد، پس این احتمال در هر نظر اهل نظر، خواه نظری که سبب تأویل است و خواه نظری که سبب رجوع است، می رود. پس مطلقاً اتکال و اعتماد بر هیچ یک از دو نظر تأویل و رجوع را نشاید. می بینیم که بعضی از فلاسفه مدتی یک عقیده ای رو داراست، یک نظری رو داراست، بعد از مدتی از نظر خودش بر می گرده، با یه دلیل دیگه میاد از اون نظر اولیه بر می گرده. می فرماد پس حالا اینکه برگشته، آیا درست برگشته؟ اینکه از اون نظر رجوع کرد، آیا درست رجوع کرد؟ و اون نظر اولیه باطل بود یا اینکه نظر دوم؟ پس بر هیچ کدام از این دوتا نمیشه اعتماد کرد، که همین قضیه رو گفتیم در اون نامه جناب ابن عربی به امام فخر رازی، همین مطلب رو آوردن که من یکی از دوستانم به تو و من خبر داد، دوستانی که بین من و شماست، که دیده بود تو گریه میکنی، سبب گریه رو پرسیده بود، شما گفته بودی که 25 سال بود که برای یه عقیده استوار بودم، بعد از 25 سال فهمیدم که این نظر اشتباه بوده، و حالا میگم از کجا معلوم بقیه نظریات من هم همین جور نباشه، که بعد اونجا جناب ابن عربی میگه همینه، انسان تا به کشف و شهود نرسه و خودش حقیقت رو شهود نکنه، مشاهده نکنه، بله ادله ممکنه که اشتباه از کار در بیاد، و مثل آب میمونه، آب شور، چون میدونید علم تعبیرش آبه، تمثلش به صورت آبه و منتها این آب یه موقع آب شوره که ادله رو مثلا به آب شور تعبیر کرده که شارب خودش رو سیراب نمی کنه. ملحون اجاج، آبی که تلخ و شور باشه خورنده او رو سیراب نمی کنه، رفع عطش نمی کنه. عرفا میگن فلسفه، حکمت، حکمت نظری صاحبش رو سیراب نمی کنه، خاطر اینکه مثل اون آب شور میمونه، بلکه اون عرفان و شهود حقیقته که آرام میکنه طرف رو، که مشاهده میکنه حقیقت رو دیگه آرام میگیره. خب دلیل چهار رو، هر صاحب رأی نظری به قوه فکریه جزئیه خودش در آن نظر می افکند و در جای خود مقرر است که شیء مدرک ادراک نمی کند مگر آنی را که با او مناسب است. پس فکر جزئی ادراک نمی کند مگر جزئی مثل خود را. و حال این که حقایق در حضرت علمیه کلیاتیست که فکر جزئی به نحوه تعین آن حقایق در حضرت علمیه نمی رسد و آنها را آنچنان که هستن ادراک نمی کند. حالا شما کلمه حضرت و حضرات رو در کتب عرفانی زیاد میبینید که حالا حضرت به چه معناست. در اینجا به اصطلاح هر مرتبه ای از وجود رو عرفا حضرت بهش اطلاق میکنند، هر مرتبه ای از وجود رو بهش اطلاق حضرت میکنن. که اینجا مثلا میفرماد که حضرت علمیه، که مراد از حضرت علمیه علم حق تعالی است. در علم حق تعالی که کلیه علوم حقایق در اونجا ازلیه، یعنی از ازل همه حقایق در اونجا هست. در اون حضرت، در اون مرتبه کلیه علوم حقایق. خب بعد می‌فرماد که فکر ما جزئیه، کلی نیست، یه حقیقت کلی. لذا ادراک کلیاتی که در اون حد باشه، اگرچه ما با فکر خودمون ادراک کلیات می‌کنیم، اما نه کلیاتی رو که در حضرت علمیه است، نه کلیاتی رو که در مرتبه علم حقیقت الحقایقه. لذا اگر بخواد اون حقایق ما با فکرمون اونها رو درک کنیم، اونها باید تنزل کنن، جزئی بشن، تناسب پیدا کنن با ما تا ما بتونیم درک کنیم. لذا مثلا قرآن که صورت علم حق تعالی است، برای اینکه ما اینو درک کنیم 70,000 مرتبه تنزل کرده تا رسیده به اینجا، به این صورت در آمده که ما بتونیم اونو ادراک کنیم. اینجا هم میگه شما با فکر جزئیتون نمیتونید حقایق رو آنگونه ای که در علم حق تعالی هست که حقیقت اونه ادراک کنی، بلکه یه جزئیاتی رو شما میتونه ادراک کنی. ادراکاتتون جزئیه، ادراکات فکریتون جزئیه. پس به حقایق و حقایق کلیه نمیتونید دست پیدا کنید. که حالا چون بحث از حضرت علمیه سنان حضرت علمیه پیش آمد، اینم در ذهن داشته باشید که یک مبحثی داریم در کتب حکمی به نام نفس الامر که خیلی بحث شیرینی هم هست، که اونجا امور اعتباری از امور حقیقی جدا میشن، که میگن آیا این مثلا مطلب نفس الامر داره یا نداره، حقیقت داره یا نداره. بعد میگن خب حقیقت در کجاست که نفس الامر رو میبرن رو حضرت علمیه، اونی که در علم حق تعالی هست حقیقت داره و نفس الامر داره. در دعای رسول اکرم هست که اللهم ارن الاشیاء کماهی، خدایا اشیاء را آنگونه ای که هستند، یعنی نفس الامر اشیاء رو به من بنما، چون اشیاء اونگونه ای نیستن که ما داریم درک میکنیم. حقیقت اشیاء اونی نیست که ما داریم درک میکنیم، حقیقت اشیاء اونیه که در علم حق تعالی است. و برای رسیدن به اون مرتبه با فکر جزئی نمیشه به اونجا راه پیدا کرد، بلکه باید از مضیق فکر خلاص شد، از مرتبه فکر خلاص شد و با اون وجهه احدی، ادراک احدی خودمون، مرتبه احدیت خودمون، با اون مراحل عالی ادراکی که مراتب فناست، با اونها بتونیم ادراک حقایق مرسله رو داشته باشیم. البته چون اینجا مباحث مربوط به عرفانه و از کتب اهل معرفت نقل شده، یه مقدار مباحث تو روالی که حرکت میکنیم نیست، لذا خیلی بعضی از مطالبش احتیاج به مقدمه داره. ما هم سربسته فعلا از روش تا یه اندازه‌ای توضیح میدیم و عبور میکنیم، تا جاش برسه، وقتش برسه، عزیزان یه مقدار اهل مطالعه بشن و آ و ظرف علمتون یه مقدار گسترده بشه که بتونید معارف سنگین‌تری رو بگیرید. بعد اونجا باز میشه حقایق مطالب، بیشتر بحث میشه اونجا. بله فرمود پس هر صاحب رأی نظری به قوه فکریه جزئیه خودش در آن نظر می‌افکند و در جای خود مقرر است که شی یعنی مدرک یعنی ادراک کننده، اونی که ادراک میکنه، اونی که ادراک میشه میشه مدرک، اسم مفعول ادراک شونده، ادراک شده یا ادراک شونده. مدرک یعنی کسی که ادراک میکنه، ادراک نمیکند مگر آنی را که با اون مناسب است. باید مناسبت بین مدرک و مدرک برقرار باشه تا بتونه ادراک کنه. پس فکر جزئی ادراک نمی کند مگر جزئی مثل خود را. ادراک نمی کند مگر جزئی مثل خود را، چون جزئیه باید اون مدرکش هم مثل خودش باشه، بس مدرکش هم جزئیه، کلی رو دیگه، کلیات رو نمیتونه ادراک کنه. و حال این که حقایق اشیا اون گونه‌ای که هستن در حضرت علمیه، در علم حق تعالی که نفس الامره، حقیقت اشیا، حقایق در حضرت علمیه کلیاتی است، کلیاتی هستن که فکر جزئی به نحوه تعین آن حقایق در حضرت علمیه نمیرسد. فکر از این چارچوب خودش بیرون نمیتونه بره، چون یه اندازه مشخصی داره. زحمت افتاد. آنچنان که هستن ادراک نمی کنن. پس نتیجه این میشه که با فلسفه، با فکر، با نظر به حقایق نمیشه دست پیدا کرد، بلکه باید به نحو شهود دست پیدا کرد. خب اصلاً پنجم، میبینیم که کسی اعتقاد به چیزی دارد که برای او امکان ندارد اقامه برهان بر اعتقادش بنماید. خیلی از عوام الناس اینه، بعضی چیزها اعتقاد دارن که دلیل نمیتونن براش بیارن، استدلال نمیتونن کنن، اما هرچند مشککین در اعتقادش تشکیک کنند که قادر بر دفع آنها نباشد، هرگز از اعتقادش دست بر نمی داره. به یه چیزی اعتقاد داره عامی که دلیل هم نمیتونه براش بیاره، هر چند دیگران میان بحث میکنن، جدال میکنن، شک براش ایجاد میکنن، تشکیک میکنن، رد میکنن نظرش رو، این باز از اعتقاد خودش دست بر نمی داره. هرگز از اعتقادش دست بر نمی دارد. پس حالش در این اعتقاد مثل حال ازواق است. ازواق کسانی هستند که اهل ذوقند. ذوق به معنی چشیدن. شما تو کتابهای عرفا کلمه ذوق و ازواق رو می خونید، زیاد برخورد می کنید، که مراد از ذوق چشیدن و ادراک حقایق به نحو شهود، که میگه قدر این باده ندانی به خدا تا نچشی، قدر این باده ندانی به خدا تا نچشی، که حالش در این اعتقاد مثل حال از واقع است، که اونها چون دیدن اون حقیقت رو، چشیدن، درک کردن، به ادراک شهودی به اون مسئله رسیدن، هزار که دلیل بخوای بر ردش بیاری طرف قبول نمی کنه. مثل این میمونه که یک کسی از دور آتش رو دیده باشه، بعد دلیل میاره که این آتش اینجوریه اونجوریه، ولی یک کسی رفته و آتش رو لمس کرده و سوخته، حالا هزار دیگران بگن که بابا آتش گرما نداره، فقط نوره، یه میگه من چشیدم، خودم درک کرده ام، هزار تا دلیلم که پشت سر هم بیاری من مطلب رو به شهود چشیده ام، شاید من نتونم دلیل بیارم ولی اینو چشیدم، که چشیدن همون ادراک شهودیه. میفرماد مثل حال از واقع است که آنچه بر ایشان به طریق تلقی حاصل شده است قابل شک و تردید نیست، شک و تردید نمی کنه، چون مطلب خودش چشیده. بعد میگه یه عده‌ای هم هستن اعتقاداتی دارن هرچی هم شما دلیل بیاری اینا اعتقادشون بر نمیگردن، مثل کسانی میمونن که به ذوق چشیده باشن و چون کسی تابع دلیل مشکک نیست، کسی دنبال دلیل فلاسفه، دلیل کسی که تشکیک وارد میکنه رد میکنه با دلیل و اینها، تابع دلیل اون نیست و پیروی از شک شکاکان نمی کند و برخلاف شک و رأی آنان معتقد است، این احتمال در همه معارفی که برای اهل ازواق به طریق تلقی حاصل می گردد جاری است. خب که ما به طریق ذوق این مطالب رو چشیدیم و دیده ایم که شما هزار استدلال کنید ما از نظرمون بر نمی گردیم. اما مطلب اینجاست که حالا اگرچه نمیخواییم نقد کنیم این کلام رو، یعنی فرموده آقا نمیخواییم این کلمات رو حالا بالا پایین کنیم آیا درست میگی شما یا نه، اما همچنان که جلسات قبل گفتیم دلیل و برهان مثل زبان میمونه، زبان یه قوم. شما وقتی که وارد یه کشوری میشی که زبان اونها رو بلد نیستی، نمیتونی علم خودت رو به اونها منتقل کنی چون زبان اونها رو بلد نیستی. استدلال، برهان یک لسانی برای انسانها، چون انسانها دارای عقلن و برخلاف عقل خودشون چیزی نمیپذیرن، برخلاف عقل چیزی نمیپذیرن. لذا شما اگر اهل استدلال نباشی، اون معارفی رو که به طریق شهود گرفتی نمیتونی به دیگران منتقل کنی، چون زبان رو نداری دیگه، زبان سخن گفتن رو نداری. پس جامعه ما احتیاج به برهان داره، احتیاج به دلیل داره. حتی عارف برای اینکه به دیگران مطلب رو برسونه، بهترین راهش دلیل و استدلال و برهانه که به جان طرف بنشینه، به جان طرف بنشینه. خب از کردیم این مطالب رو سریع از روش میگذاریم، حالا تا جای خودش که برسه اونجا بیشتر بحث میکنیم. دلیل ششم، حقایق اشیا در حضرت علمیه بسیطند، یعنی وجودی احدی دارند و ما آنها را آنچنان که تعین وجودی آنهاست نمی توانیم ادراک کنیم مگر از حیث احدیت خودمان، یعنی از حیث احدیت ادراکی خودمان. و حال این که این ادراک از حیث احدیت ما، یعنی ادراک احدی، برای ما متعذر است، زیرا که ادراک ما از احکام کثرت خالی نیست، به علت اینکه ما چیزی را نمی‌دانیم مگر از حیث اتصاف اعیان ما به وجود و از حیث قیام حیات و علم به ما و از حیث ارتفاع موانع حائل بین ما و بین آنچه که ادراک آن مرام و مقصود ماست. و این امور که برشمردیم اقل اموری است که ادراک حقایق بسیط احدی بدانها توقف دارد. و حال اینکه همین اقل امور خود جمعیت کثیر است و خیلی است، لذا حصول وصف احدیت و بساطت برای ما و برای ادراک ما متعذر است و آن حقایق متعین احدی را باید موجودی احدی ادراک کند، یعنی بسیط را ادراک نمی کند مگر بسیط. پس ما از حقایق جز صفات آنها را از آن حیث که صفاتن نمی دانیم، نه اینکه حقایق آنها را بدانیم، چنان که شیخ رئیس بدین سخن اعتراف دارد. و حال اینکه صفات حقایق به حسب قرب و بعد متعدد و متفاوتند و نیز از همین جهت علوم انسان‌ها متفاوتند، پس نتیجه اینکه علم و حقایق متعذر است مگر از وجهی خاص که به واسطه ارتفاع حکم نسب و قیود کونیه از عارف در حال تحقق او به مقام کنت و سمعه و بصره او صورت پذیرد. خب این حالا خودش خیلی بحث عمیقی میخواد، خیلی ترجمه اصطلاحات میخواد و بحث سنگینی داره. حالا یه مقداری تا اون جایی که بشه مطلب رو تنزل بدیم، پیرامونش حرف بزنیم، عرض میکنیم که بسیط در مقابل مرکبه. مرکب یعنی ترکیب شده از اعضا و اجزا، حالا یا اجزای خارجی یا اجزای ذهنی. مثلا انسان ترکیب شده از اعضاء مختلف، دست و پا و گوش و زبان و چشم و فلان، یه چیزی که ترکیب شده از اشیاء و موجودات مختلفه که مرکبه که در خارج اعضاء مختلف داره. یا عناصر که البته بسیط اطلاقات مختلفی داره، اینو فراموش نکنیم که بسیط اطلاقات مختلفی داره، که یه موقع به عناصر هم اطلاق بسیط بساط میکنن چون مرکب از عناصر مختلف نیستن، که قدیم عناصر رو 4 تا میدونستن: باد و خاک و هوا و آتش، آب و باد و خاک و هوا و آتش. ولی امروزه خب عناصر رو آمدن چند تا عنصر کشف شده؟ 100 خورده عنصر کشف شده. حالا که اینها موادی هستند که از مواد دیگه ترکیب نشده هستند، موادی هستند که از مواد دیگه ترکیب نشده هستند، اما باز خود این عناصر هم مرکب هستند. چرا؟ چون از ذرات کوچکتری ترکیب شده هستند، پس باز هم مرکب هستند. حالا گاهی وقت مرکب رو هم به اشیای اطلاق میکنیم که در ذهن ترکیب میشن، مثل موجوداتی رو که در تحلیل عقلی میاییم از ترکیباتش، ترکیبات رو از هم تجزیه میکنیم. مثلا در تعریف انسان میگیم حیوانیست ناطق، که در تحلیل ذهنی اینو تجزیه میکنیم، میبینیم این ترکیب شده از مثلا حیوانیت، نطق و چیزهای دیگر. یا اینکه ترکیب شده از وجود و ماهیت، وجود و ماهیت. پس بسیط اونه که ترکیب درش راه نداره، بسیط اونه که ترکیب درش راه نداشته باشه، یعنی مرکب از اجزای خارجی یا ذهنی نباشه. بعد اینجا میفرماد که حقایق، حقایق اشیا در حضرت علمیه بسیطن، اونجا دیگه ترکیب شده نیستن، اونجا یعنی وجودی احدی دارن، یک پارچن، وجود احدی دارن، وجود یک پارچه دارن. ترکیب مال مراتب دن. لذا هرچی در عالم عقل هست صرف خالصه، به خلاف عالم ماده که عالم مرکباته، ترکیب شده هاست، که حالا ادراک اون بساط، ادراک بسیط رو باید موجودی احدی باشه، خودش بسیط باشه، خودش یکتا باشه، غیر مرکب باشه، تا بتونه اون بسیط رو ادراک کنه، اون حیات صرف رو، اون علم صرف رو، اون قدرت محض رو، اون حقایق مرسله رو، باید موجودی باشه مثل خود اونها تا بتونه اونها رو درک کنه. پس با مراتب پایین تر، با مراتب پایینی ادراک که مخصوص ادراک مرکباته مثل فکر جزئی، نمیشه اونها رو ادراک کرد، با عقل جزئی نمیشه اونها رو ادراک کرد، بلکه باید با اون وجه خاص، اون مراتب عالیه ادراک که عبارت از مراتب فنائه، با اونها باید درک کنیم، با اون مرتبه انسان برسه، واصل بشه تا بتونه اونها رو ادراک کنه. حالا این مطالب اگه سنگینم بود فقط بشنوی تا جاش که براتون پیاده بشه. حقایق اشیا در حضرت علمیه بسیطند، یعنی وجودی احدی دارند، و ما آنها را آنچنان که تعین وجودی آنهاست نمیتوانیم ادراک کنیم مگر از حیث احدیت خودمان. یعنی ما هم مرتبه احدی داریم دیگه، یعنی از حیث احدیت ادراکی خودمان، یعنی ما هم باید به اون مرتبه احدی ادراکمون، به اون مقام جمعیت انسانی خودمون، اون ادراک احدی رو اگه دست بهش پیدا کنیم، اون وقت میتونیم اون حقایق احدی رو، اون حقایق بسیط رو ادراک کنیم، که اینها با فکر جزئی ادراک نمیشه اصلا، باید مرتبه ای باشه، مرتبه ای از انسان، که اون مرتبه بسیط، مرتبه احدی، که حالا اون مرتبه احدیت ادراکی ما همون مرتبه فناء فی الله، تون حدیث قدسی که حق تعالی فرمود بنده من با به جا آوردن نوافل به مرتبه ای میرسد که من میشوم چشم او که با او میبیند، میشوم گوش او که با او میشنود، میشوم دست او که با او میگیرد، یعنی ادراکاتش میشه ادراکات الهی. اون همون این که این مقام همون مرتبه قرب نوافل، همون مرتبه ادراک احدی میشه، مرتبه ادراک احدی میشه، که ادراک وسیع میشه، وسعت پیدا میکنه، بسیط میشه، لذا میتونه بساط رو درک کنه و حقایق رو در حضرت علمیه شهود کنه. و حال این که این ادراک از حیث احدیت ما، یعنی ادراک احدی، برای ما متعذر است، برای ما امکان پذیر نیست، زیرا که ادراک ما از احکام کثرت خالی نیست. ادراکاتی که ما الان داریم از احکام کثرت خالی نیست، متکثره ادراکات ما، زیربناش کثرته. به علت این که ما چیزی را نمیدانیم مگر از حیث اتصاف اعیان ما به وجود و از حیث قیام حیات و علم به ما و از حیث ارتفاع موانع حائل بین ما و بین آنچه که ادراکان مرام مقصود ماست. خب ما چیزی رو نمیدونیم مگر از حیث اتصاف اعیان ما به وجود، که اولا ما باید وجود داشته باشیم. خب این یه مرتبه. دوما این که باید حیات داشته باشیم و بعد باید علم داشته باشیم و بعد از اون باید موانعی که بین ما و بین اون شیء هست برای ادراک برچیده بشه، برداشته بشه، تا ما بتونیم اون شیء رو ادراک کنیم. این حداقل چیزیه که برای ادراک لازمه، حداقل چیزیه که برای ادراک یه چیزی لازمه، و این خودش از کثرت خالی نیست، کثرت داره. در حالی که گفتی اون مرتبه ادراکی اون احدی باشه، بسیط باشه، یک پارچه باشه، در حالی که الان حیات ما غیر از علم ماست و اینها غیر از وجود ما هستند، اینها متکثرند و بعد حجاب هایی هست بین ما و بین اون مرتبه حقایقی که میخواییم ادراک کنیم. و از حیث ارتفاع موانع حائل بین ما و بین آنچه که ادراک آن مرام و مقصود ماست، و این امور که برشمردیم اقل اموری است که ادراک حقایق بسیط احدی به نانها توقف دارد، و حال این که همین اقل امور خود جمعیت کثیر است و خیلی است. لذا حصول وصف احدیت، برای اینکه به وصف احدیت نایل بشیم و بساطت برای ما و برای ادراک ما متعذر است، امکان پذیر نیست، و آن حقایق متعین احدی را باید موجودی احدی ادراک کند، یعنی بسیط را ادراک نمی کند مگر بسیط. پس ما از حقایق جز صفات آنها را از آن حیث که صفاتن نمی دانیم، نه آن که حقایق آنها را بدانیم. ببینید ما اشیا رو وقتی می خواهیم درک کنیم از اشیا چی رو می دونیم؟ ما صفات اونها رو می دونیم. یه سیب رو می خواهیم تعریف کنیم، می گیم سیب چیزیست که رنگش اینگونه است، حجمش اینگونه است، مزهش اینگونه است، داریم صفاتشو میگیم. اما خود سیب چیه اینو دیگه نمیدونیم، داریم خواستشو میگیم، صفاتشو میگیم. ما اشیا رو به عارف به خود اشیا نیستیم. برف رو میخواییم تعریف کنیم، این برف یک موجودیه، یه حقیقتیه، رنگش سفیده و سرده، از آب تشکیل شده مثلا، و و و و میاییم صفاتش رو میگیم. اما خود برف چیه نمیدونیم. خود برف رو فقط صفاتش رو میگیم، و همه امور دیگر رو، یا این خواص و آثار و لوازم اونها رو میگیم. که حقایق اشیا بسیطن، برای اینکه به حقیقت اون اشیا برسیم احتیاج به یک مرتبه دیگه از ادراک داریم که اون ادراک شهودی باشه. ما از حقایق جز صفات آنها را از آن حیث که صفاتن نمی دانیم، نه اینکه حقایق آنها را بدانیم. چنان که شیخ رئیس بدین سخن اعتراف دارد و حال اینکه صفات حقایق، تازه خود صفات حقایق به حسب قرب و بعد متعدد و متفاوتند. صفات حقایق وقتی جبرئیل رو میخوایم تعریف کنیم چی میگیم؟ جبرئیل ملکی است که وحی میآورد، افاضه علم میکند، داریم صفاتش رو عنوان میکنیم. حالا یا صفاتی که نزدیک به اون ذاته یا دور از اون ذاته، اما خود جبرئیل چیه؟ اصلا خود ما چی هستیم؟ ما خودمون چی هستیم؟ نمیدونیم، چون عارف به نفس خودمون نشده ایم. که من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی که خودشو بشناسه خدا رو شناخته. که ما حالا یکی از ادله هم که اینجا میاره همینه که میگه نزدیکترین موجود به شما خود شما هستی، تو هنوز به خودت عارف نشده ای، خودت رو نشناختی که تو کی هستی، چی هستی، ذات تو چیه، چگونه میخوای اشیاء دیگر رو بشناسی. تو از اشیاء دیگه یک رنگ میبینی، یه بو میبینی، میشنوی، یه صدایی رو متوجه میشی، اما اون شی چیه نمیتونی درک کنی اونو. همون جور که ما اسم اون از سر اون بردارن، آقا شما حسن علی مثلا فلان، این اسم از شما بر میداریم. پدرت کیه، مادرت کیه، برو کنار، نازه کنار، تو کی هستی، چی هستی. میبینیم هیچ چی نداریم برا گفتن که من کیم. روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم، من کیستم. انسان یه مقدار که در فکر فرو بره در وادی مقدس من کیستم قدم میگذاره، که واقعا من کیم، من چیم. حالا اینکه من تو کدوم خونه به دنیا آمدم و پدرم کی بود، پدرم کی بود، ربطی به من نداره. من کیم، من چیم، این همون سوالیه که هیچ کسی از خودش نمیپرسه. این اونقدر نزدیکه به ما که غافلیم از او، مثل موسایی که در کاخ فرعون بود، میخواست موسا رو بکشه، موسا رو میخواست به دست بیاره، اما اونقدر نزدیک بود که باورش نمیشد که موسا تو دامن خودشه. ما هم باورمون نمیشه که خودمونو گم کرده ایم. اصلا خود ما چه کسی هستیم، چی هستیم. حالا تا اینکه برسیم به اشیاء دیگه، به حقایق دیگه، که در مباحث معرفت نفس که گذروندیم قبلا یه مقدار علمی بحث کردیم به طریق علم، ولی اینها شهود میخواد، تفکر میخواد، توجه میخواد، شب زنده‌داری میخواد، فکر کردن میخواد، در حال خودش انسان فکر کنه، به اطوار وجودی خودش فکر کنه. من نطفه‌ای بودم، بعد علقه شدم، بعد مزغه شدم، بعد جنین شدم، بعد از رحم مادرم بیرون آمدم، شیر خوردم، نشو نما کردم، به اینجا رسیدم. آیا خودم اینا رو درست کردم اینجوری تو این مسیر، این مراتب و خودم خودم پرورش دادم که نه، پدرم این کار رو کرد نه، مادرم این کار رو کرد نه، اون دستی که منو پرورش داد کی بود و این من کیه که حالا اون پرورش بده من رو؟ این من چه کسیه که میگم من؟ این من کیه؟ منشأ این من کجاست؟ هر چیزی منشأی داره، این من از کجا نشأت گرفت؟ این من از کجا پدیدار شد؟ و الان که این من هست، این من کیه؟ چه جور موجودیه؟ بیاییم خودمون رو مطالعه کنیم، جلو آینه میستیم، فکر کن شما یه آدم دیگه ای هستی، فکر کن یه شخص دیگه ای رو داری میبینی. شما کی هستی؟ کجا بوده ای؟ از کجا آمدی؟ کی تو رو اینجوری کرد؟ بعد کجا میخوای بری؟ از خودت سوال کن، پرسش کن، اصلا به اندام خودت نگاه کن، به دست خودت، به پای خودت، به چشم خودت، سر و صورت خودت، اینها چی هست؟ من خودم برای خودم 5 انگشت درست کردم؟ نه. خودم خواستم این ترکیب بشم؟ نه. دوتو گوش دارم، دوتو گوش چیه؟ چشم دارم، چشم چیه؟ این چشم من چجوری میبینه؟ این گوش، این لاله گوش، یه تیک گوش مثلا چجور میشنوه؟ اصلا شنیدن چیه؟ میخندم، خندیدن چیه؟ چرا باید بخندم؟ دلم میشکنه، دل شکستن چیه؟ چرا باید دلم بشکنه؟ گریه میکنم، گریه کردن چیه؟ اینا چی هستن در وجود من؟ از یه چیزی خوشم میاد، چرا خوشم میاد؟ خوش آمدن چیه؟ از یه چیزی بدم میاد، چرا بدم میاد؟ و بد آمدن چیه؟ تنفس میکنم، راه میرم، میخوابم، خوابم میگیره، بیدار میشم، اینها دست من، دست منه، در وجود من کار گذاشته شده، برای چیه؟ چرا؟ اینا خودشون چی هستن؟ اینا مواد فکریه که انسان بشینه و در خودش تفکر کنه، در خودش تفکر، بعد ابوابی باز میشه، حالاتی به انسان دست میده که حتی شاید اوائل بترسه، چون یک ابوابی داره روش باز میشه، یه ادراکاتی بهش دست میده که قبلا نداشت، لذا حتی ممکنه بترسه از این حالاتی که داره بهش دست میده، در حالی که ترس نداره، چون ناآشنا بوده، غریب بوده براش. وقتی که انس بگیره با اون حالات، با اون ادراکات، دیگه دنیا در مقابلش حقیر میشه، پست میشه، توجه به امور مادی که این چی میگه، او چی میگه، او کجا رفت، نفت بشکه چند شد، برنج رفته بالا، گوشت آمده پایین، میبینه مردم چقدر غافلن و کجا دارن سیر میکنن، درست مثل حیوان، بلکه بدتر از حیوان. خدا انشاءالله، خداوند سبحان، شرح صدر، شرح صدر روز افزون به ما عنایت بفرمایید. خب هی به حال این که صفات حقایق و حسب قرب و بعد متعدد و متفاوت است و نیز از همین جهت علوم انسان ها متفاوت است، پس نتیجه این که علم به حقایق متعذر است مگر از وجهی خاص، وجه خاص که به واسطه ارتفاع حکم نسب و قیود کونیه از عارف در حال تحقق او به مقام کنت و سمعه و بصره صورت پذیرد، مگر اینکه اون قیود قیدهای کونیه ازش بر کون، عالم کون و فساد، عالم وجود، قیودی که خورده که حالا اینها عرض کردیم باید در جای خودش مطرح بشه. اون قیود، اون رسومات که برداشته برچیده بشه و انسان اون جنبه تعلق رو پیدا کنه، احدیت رو پیدا کنه و به اون مقام کنت و سمعه و بصره برسه، در اونجا در اون حال میتونه اون حقایق رو ادراک کنه که حالا درک حقایق اونجا دیگه شهودیه، به نحو ذوقه، به نحو شهوده. خب حالا تا همین جا بمونه، چون این مقدار مطالب سنگین بود خسته هم شدید، گاهی وقت حالا مطالب دیگه بالا و پایین هم داره دیگه. عزیزم، عزیزان، برای اینکه انسان انسان بشه، فقط به اصطلاحات و الفاظ دلخوش بودن که نمیشه. انسان برای انسانیتش احتیاج به خلوت داره، مخصوصا خلوت در شب. حالا 10 دقیقه، 1 ربعی، 20 دقیقه فکر کنه انسان در آسمان ها، در زمین، به همین اموری که اطرافشان توجه کنه، به خودش فکر کنه. نمیخواد حالا فکرهای قلوم به سلوم بکنه، در همین اشیایی که اطرافشن یواش یواش تمرین بده خودش رو که اهل فکر بشه، اهل خلوت بشه، اهل قرآن بشه، اونم قرآن با تدبر، مخصوصا شب قرآن خوندن با تدبر و تفکر، به آسمان ها نگاه کنه فکر کنه، به زمین نگاه کنه فکر کنه، به خودش، به موجودات دیگه. یواش یواش، چون اون شب، اون سکوت، اون آرامش، اون جمعیت انسانو به توحد میکشه، به اون یکتایی میکشه و اون تناسب بین ما و حقایق بسیط یواش یواش حاصل میشه و رفته رفته ادراکاتی بهش دست میده و لذاتی بهش دست میده، یواش یواش چیزهایی رو میفهمه، الهاماتی بهش میشه، افاضاتی بهش میشه، یواش یواش، آهسته آهسته، چون اینجا عالم تدریجه، درجه درجه حاصل میشه، یک مرتبه چیزی به کسی نمیدن. یواش یواش، نه خودشو خسته کنه و نه اینکه بالکل عاطل و باطل باشه. انشاءالله که حق سبحان حضرت وحا به همه ما عنایات خاصه شون رو مبذول بفرمان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.